در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 26 آبان ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 17 نوامبر سال 2014 میلادی. نیمه شب در ایران و اوقات دیگر شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار جهان به خیر و خوشی باد. و همگی شما به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با آنچه همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن با شما همراه خواهم بود. اما نخست، هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. اجازه بدید سری بزنیم به همکارم آزاده اسدی که با دستی پر از تازه ترین اونها اینجاست.
خیلی متشکرم از شما اله جون و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. کاخ سفید مرگ پیتر کسیگ امدادرسان آمریکایی را که توسط خلافت اسلامی سر بریده شده تایید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که یک شنبه بعد از اجلاس گروه 20 از استرالیا راهی واشنگتن بود، در بیانیه اعلام کرد او با روش پلید و غیر انسانی توسط یک گروه تروریستی کشته شده است. شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی روز یک شنبه دو ویدیو منتشر کردند و گفتند پیتر کسیگ 26 ساله آمریکایی را سر بریدند. پیتر کسیگ بیشتر مسلمان شده و نامش را به عبدالرحمن تغییر داده بود. او سال گذشته میلادی در سوریه ربوده شده بود. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است اعزام نیروی زمینی برای نبرد با نیروهای خلافت اسلامی بستگی به شرایط بعدی دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز یک شنبه گزارش داد باراک اوباما یک بار دیگر تاکید کرده است تمایلی به اعزام نیروی زمینی به عراق ندارد. اما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه به نمونه‌های فرضی مثل دست یافتن داعش به جنگ‌افزارهای اتمی هم اشاره کرد و گفت در چنین حالتی بدون هیچ شک و تردیدی نیروی زمینی برای نبرد با خلافت اسلامی اعزام خواهد شد. در ایران یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجه عمان پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او که شنبه به طور غیر رسمی وارد تهران شده بود درباره موضوعهای دو جانبه در چارچوب مشورتهای دو کشور در مورد شرایط منطقه‌ای از جمله مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی به تهران سفر کرده بود. وزیر مشاور در امور خارجه عمان در حالی به ایران سفر کرده که هفته گذشته مسقط پایتخت این کشور میزبان مذاکرات هسته‌ای سه جانبه وزیران امور خارجه آمریکا، ایران و نماینده اتحادیه اروپا بود. وزیر راه و شهرسازی روز یک شنبه اعلام کرد در ایران سالانه 18,000 تن بر سر سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یک شنبه در مراسم روز جهانی قربانیان سوانح رانندگی در کهریزک گفت در ایران سالانه 300,000 تن به دلیل سوانح رانندگی مصدوم می شوند. به گفته وزیر راه و شهرسازی از هر 9 کشته شده در تصادف‌های رانندگی 7 نفر مرد هستند و 43% تلفات را جوانان بین 21 تا 40 سال تشکیل می‌دهند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که پیکر مرتضی پاشایی خواننده سبک پاپ موسیقی غروب یک شنبه بعد از چند ساعت تأخیر در بهشت زهرا دفن شد. روز یک شنبه به دلیل ازدحام جمعیت در مراسم تشییع پیکر این خواننده امکان خاکسپاری وجود نداشت و پیکر او به سردخانه منتقل شده بود. خبرگزاری‌ها گزارش دادند مساعد شدن شرایط در شامگاه یک شنبه باعث شد خانواده و نزدیکان مرتضی پاشایی بتوانند پیکر او را در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن کنند. مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله از یک سال پیش به بیماری سرطان معده مبتلا شده بود. و معاون امور هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا روز یک شنبه در مراسمی گفت در تحریم‌ها بزرگترین ضربه‌ها از سوی کسانی بود که او آنها را خودی‌ها می‌داند.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه که سردبیر این بخش جان خاکزاد برایتان گردآوری کرده است. دو ویدیوی تازه منتشر شده گروه خلافت اسلامی باز هم از بریده شدن سر یک گروگان آمریکایی و 18 سرباز سوری حکایت دارد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو می‌کنیم. حسن روحانی خواستار به اجرا درآمدن هر چه سریع‌تر شبکه ملی ارتباطات و رفع نواقص طرح فیلترینگ هوشمند شده است. در مورد ویدیوی تازه منتشر شده گروه خلافت اسلامی دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را نیز جویا شده ایم.
به خصوص به سربازای آمریکایی، سربازای عراقی و سربازای سوری پیام میرسونه که ما با دهشت با شما برخورد خواهیم کرد، به شدت و با خشونت تمام. تضعیف روحیه یک بخشی از این تاکتیک تبلیغاتی این ویدیو و ویدیوی قبلی هستش.
واکنش ها به درگذشت مرتضی پاشایی، بسیاری او را دوست داشتند و به طور گسترده به سوگ او نشستند و گروهی هم متعجب بودند از این حجم حیرت انگیز دوستدارانش. دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده ایم.
وقتی عواملش رو بررسی میکنیم میبینیم که دلایلی داره که این هر دو گروه متعجب شدن. کسانی بودن که اون نوع مصرف و هنرشون متفاوته، نمیدونن که ایشون خواننده یکی از برنامه‌های پرتیراژ بوده.
و برنامه هفتگی صدای دیگر در بخش دوم مجله نیمه شب. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون در اربیل در عراق است، روی خط تلفن رادیو فردا است. آقای جزایری، به شما سلام میکنیم. در 24 ساعت اخیر دو ویدیو منتشر شده، یکی کشته شدن پیتر کاسیک، گروگان آمریکایی به دست گروه خلافت اسلامی، و دیگری بریده شدن سر بسیاری توسط همین گروه رو نشون میده. در این مورد جزئیات بیشتر رو با ما در میون بگذارید.
بله خانم روشن، سلام خدمت شما همه شنوندگان رادیو فردا. البته در مورد این ویدیوهای منتشر شده گزارش مفصلی برای صحبت من پخش خواهد شد، اما آخرین مسئله ای که وجود داره این هست که روزنامه نیویورک تایمز در سایت خودش به نقل از یک مسئول بلندپایه آمریکایی نوشت که دولت آمریکا معتقده ویدیوی منتشر شده از کشتن پیتر کاسیک صحت داره و این شهروند آمریکایی در سوریه کشته شده، و اینکه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نشانه‌های بسیار قوی مبنی بر کشته شدن پیتر کاسیک دریافت کردن. همچنین که گفتید ویدیوی هم از کشته شدن حدود 18 تن از افسران ارتش دولت سوریه منتشر شده. فردی که در دو ویدیو دیده میشه گفته که به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که، یعنی با آقای اوباما خطاب داده که امروز سربازان بشار اسد رو میکشیم و فردا سربازان تو رو.
آقای جزایری، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نشست گروه 20 که روز یکشنبه به پایان رسید درباره اوضاع در عراق و سوریه و فعالیت گروه خلافت اسلامی سخنرانی هایی داشتند. چه نکات مهمی در سخنرانی این دو رئیس جمهور وجود داشت؟
درست، قبل از اینکه به نشست گروه 20 اشاره کنیم، آقای اوباما در قالب پیش در اولین موضع‌گیری رسمی کسانی که پیتر کاسیک رو کشتن شر مطلق توصیف کرد. اولین موضع‌گیری رسمی رئیس جمهور آمریکا در مورد ویدیوی منتشر شده است. آقای اوباما در سخنرانی که در نشست گروه 20 داشته گفته که ائتلاف بین‌الملل به سر کرده که آمریکا به حملات خودش علیه گروه خلافت اسلامی ادامه خواهد داد و تاکید کرده اگر ائتلاف بخواد با بشار اسد درش مشکل متحد بشه تضعیف خواهد شد ائتلاف، و گفته به نظر نمی‌رسد راه حل نظامی برای بحران سوریه وجود داشته باشه که ضامن بقای اسد در قدرت باشه، و البته گفته ناچار خواهد شد آمریکا با دشمنان خودش که نزدیک بشار اسد هستن در نهایت مذاکره کنه برای پایان دادن به بحران سوریه. آقای ولادیمیر پوتین صحبت‌های کمتری داشته در این باره، اما از وجود گفتگوهای برای حل فصل بحران سوریه خبر داد.
و اقدام‌های آمریکا در عراق علیه گروه خلافت اسلامی بیشتر شده و افزایش یافته. چه خبرهایی از آخرین اوضاع در عراق وجود داره؟
جنرال مارتین دپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته نیروی متشکل از حدود 50 افسر آمریکایی در پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق حضور یافتند. پایگاه عین الاسد پایگاه مهمی هست در استان الانبار، بخشی از اون به تصرف نیروهای خلافت اسلامی در اومده و بخشی دیگر در تصرف، یعنی همچنان در کنترل نیروهای عراقی. گفته نیروهای 50 مشاور نظامی آمریکایی در این پایگاه حضور داشتند و حضور یافتن و دو مأموریت رو دنبال میکنن، یکی ارائه مشاوره به نیروهای عراقی و آموزش اونها و دیگری کمک برای ائتلاف نیروهای عراقی با عشایر سنی مذهب هست، عشایری که اگر مسلح بشن و متحد بشن با نیروهای دولتی در حال شکست گروه دولت اسلامی برای عراق و آمریکا آسان‌تر خواهد شد، مسئله‌ای که در سال‌های گذشته هم رخ داد و عشایر در شکست القاعده در سال‌های 2006 و 2007 کمک کردند.
و نهایتاً این که گزارش‌ها حاکی از اونه که در سوریه جنگ میان کردها و شبه نظامیان خلافت اسلامی بار دیگه شدت گرفته. آخرین خبرهای جنگ در کوبانی چه هست؟
خانم روانشناس، در دو هفته اخیر شاهد فروکش کردن تنش‌ها در منطقه کوبانی بودیم میان کردهای مدافع این شهر و همچنین شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، اما از حدود 70 ساعت پیش تا الان این نبردها شدت گرفته، به ویژه در جنوب کوبانی. مسئله این هست که کردهای مدافع شهر کوبانی از مرحله دفاع به مرحله حمله رو آوردن و دارن به مواضع گروه خلافت اسلامی حمله میکنن تا مناطقی که این گروه تصرف کرده از شهر رو بازپس بگیرن. استفاده از توپخانه هایی که پیشمرگه های کردستان عراق با خودشون بردن مشهود بوده در حملاتی صورت که گرفت در حملاتی که صورت گرفته، این حملات که توسط کردها صورت میگیره همراه شده با حدود 7 حمله هوایی جنگنده های آمریکایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در شهر کوبانی که حملات شدیدی گزارش شده. دو طرف خسارت هایی داشتن که شماره اونها هنوز مشخص نشده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و در مورد دو فیلم ویدیویی که منتشر شده و در اون حکومت اسلامی یا همون داعش سابق نشون میده که چگونه سر یک امدادگر آمریکایی بریده شده و همچنین 18 سرباز سوری در مقابل دوربین سرشون بریده میشه، همکارم رضا جمالی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
شبه نظامیان موسوم به دولت اسلامی یا داعش به تازگی در اینترنت ویدیویی را منتشر کردند که در آن صحنه بریده شده سر یک امدادگر آمریکایی نشان داده می شود. نام این امدادگر 26 ساله آمریکایی پیتر کاسیگ است که گفته شده یک سال قبل از اسارتش در سال 2013 توسط داعش مسلمان شده و نام عبدالرحمن را برای خود انتخاب کرده بود. هنوز خانواده عبدالرحمن کاسیک کشته شدن پسرشان را تایید نکردند و گفتند که منتظر تایید این موضوع از سوی مقامات امنیتی دولت آمریکا هستند. حدود یک ماه پیش نیز داعش تهدید کرده بود که در صورت ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع آنها، عبدالرحمن کاسیک را خواهند کشت. همچنین در ویدیو تازه‌ای که گروه داعش در فضای مجازی منتشر کرده، اعضای این گروه 18 سرباز سوری را به خط کرده و با چاقوهای متعددی که در محل وجود دارد، یکی پس از دیگری سر آنها را می‌برند و بر روی سینه‌هایشان می‌گذارند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره ویدیوی منتشر شده گروه داعش به رادیو فردا میگوید که تصاویر خشن‌تر و اعلام مکان کشتار از سوی داعش پیام بارز این ویدیو است.
دوست جد میشه به این ویدیو نگاه کردی که اینه که یه مقدار دهشتناک‌تر از دفعات قبل. پیامش عمدتاً اینه که ما بیش از پیش این کارو ادامه خواهیم داد، به خصوص به سربازای آمریکایی، سربازای عراقی و سربازای سوری. پیام میرسونه که ما با دهشت با شما برخورد خواهیم کرد، به شدت و با خشونت تمام. تضعیف روحیه یه بخشی از این تاکتیک تبلیغاتی این ویدیو و ویدیوی قبلی هستش. تا حالا این تلاش رو داشته که با یک همچین کارایی آمریکا و که متحدها رو از حمله هوایی باز بداره. قبلا البته در این فکر بود که بتونه باج بگیره، مثل برخی از کشورهای اروپایی که برای آزادی شهرونداشون پول دادن. یه نکته دیگه توی این ویدیو اینه که برخلاف ویدیوهای قبلی اعلام میشه که اینجایی که این عمل داره انجام میشه کجاست، یعنی یکی از مناطق نزدیک حلب. پیامو میرسونه که به رغم حملات هوایی که شما دارین میکنید، ما همچنان داریم پیشروی میکنیم، هرچند که عمدتاً عقب روندن نیروی داعش همچنان به عنوان یکی از مشکلات آمریکا و یکی از بحثای درون آمریکا و سایر کشورهای متحدش باقی مونده.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 25 آبان گفت که به رغم اینکه غالباً تمایلی به اعزام نیروی زمینی به عراق ندارد، اما اعزام نیروی محدود زمینی به عراق به شرایط جنگ بستگی دارد. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، اعزام نیروی محدود زمینی آمریکا به عراق به خاطر شرایط نچندان مناسب ارتش عراق است.
البته نیروی زمینی هم که میخوان بفرستن، کماکان نیروی مستشاری هم اونطور که خودشون میگن، و آقای دمسی میگه ممکنه در چشم انداز نیروی زمینی هم ما مجبور بشیم بفرستیم. اونم به این خاطر که همین دو سه روز پیش ارتش عراق آقای عبادی نخست وزیر نصفی از فرماندهان ارتش رو عوض کرده. یعنی همچنان هم راجع به توانایی ارتش عراق که بتونه واقعا در کنار اون حملات هوایی آمریکا کارو خوب پیش ببره بحثه، و این پیروزی که الان تو نیجی به دست اومد، گرفتن پالایشگاه، گرفتن شهر، میشه به عنوان یک چرخش اساسی ازش یاد گرفت، متوجه به اینکه استان رمادی، استان نینوا و شهر بزرگ موصل دست نیروی داعشی و در اونجا همچنان پیشروی صورت نگرفته. فراتر از اون، خب بخش عمده مسئله یا مشکل در مورد سوریه است. اگر در عراق ما میبینیم که نیروی ارتش و پیشمرگه‌ها حرکت میکنند، در درون سوریه آمریکا و متحدانش اصلا نیروی زمینی خاصی ندارند و معلوم نیست که میخوان چجوری به نتیجه برسونند یا داعش رو در سطح زمین ضعیف بکنند.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که مبارزه با گروه داعش در سوریه به معنای همپیمانی با حکومت بشار اسد در سوریه نیست، و افزود هر گونه همکاری با دولت سوریه علیه داعش ممکن است سنی های بیشتری را به حمایت از این گروه بکشاند.
چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم و تحقیقات بار دیگر به مسئله و چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. علی مطهری پس از محمد رضا تابش دومین نماینده است که در روزهای گذشته در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است دستگاه‌های اطلاعاتی مدارک طبقه بندی شده را در اختیار برخی نمایندگان قرار می‌دهند تا رأی مجلس را هدایت کنند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و ابتدا از او درباره سخنان علی مطهری پرسیده است. احسان مهرابی در آلمان:
اشاره نمایندگان مجلس بیشتر به فیلم‌ها و اسنادی هست که در اختیار برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، از جمله آقای نقوی حسینی و آقای طلا از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی علوم گفتن که فیلم‌هایی را در اختیار دارن که میتونه باعث رأی ندادن نمایندگان به آقای دانش آشتیانی بشه. از سوی دیگه در جلسه رأی اعتماد با آقای میلیون فرد برگه‌های بازجویی ایشون که از اسناد طبقه بندی شده وزارت اطلاعات محسوب میشه در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود. حتی فیلم‌هایی که به عنوان مانیتورینگ رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نمایندگان مجلس در اختیار داشتن، معمولاً توسط نهادهای امنیتی تهیه میشه و خود مجلس ساختار یا تشکیلاتی برای مانیتورینگ این رسانه‌ها نداره.
آقای مهرابی، در حال حاضر بیشترین انتقاد نمایندگان مخالف نسبت به وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی به چه مواردی برمیگرده؟
در واقع انتقاد اصلی نمایندگان، که بقیه انتقادها هم زیر مجموعه اونها قرار میگیره، اینه که گزینه‌های پیشنهادی وزارت علوم در دولت آقای خاتمی از مدیران این وزارت خونه بودن، و همونطور که آقای نقوی حسینی تعبیر سیطره مدیران آقای معین بر وزارت علوم رو مطرح کرده بودن، اونها احساس می‌کنن که اگر چهرهایی مانند آقای دانش آشتیانی برای وزارت علوم رأی بیارن، عملا فضای دانشگاه به دولت آقای خاتمی برمیگرده و اونها احساس میکنن که این فضا باعث به وجود آمدن اعتراضهایی مانند سال 78 و یا حضور دانشگاه در اعتراضات سال 88 شده.
پاسخ نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی به این گونه انتقادات نمایندگان مخالف چیه؟
نمایندگان موافق وزیر علوم بیشتر انتقادات نمایندگان مجلس را گروکشی سیاسی میدونند، از جمله آقای مطهری که گفتن نمایندگان به دنبال این هستن که خودشون گزینه‌ای را برای وزارت علوم معرفی بکنند، و اونها طبیعتاً معتقدن با توجه به اینکه آقای روحانی تاکنون ایستادگی کرده، از این به بعد هم باید بر اصول خودش پایدار باشه، چون بر اساس استعلامات نظارتی و مبانی رسمی وزرای پیشنهادی علوم هیچ‌گونه مشکلی ندارن.
آقای مهرابی، بحث‌های این روزا مطرح میشه که اگر وزیر پیشنهادی رأی نیاره، دولت آقای روحانی از نظر حقوقی دچار مشکل میشه برای اینکه سرپرست جدید بذاره یا خودش به عنوان سرپرست باشه. آیا نظراتی از سوی شورای نگهبان یا نماینده‌ها وجود داره که از نظر حقوقی چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟
در این باره بحث از حقوقدانان مانند آقای محمد هاشمی استاد حقوق اساسی گفتن که رئیس جمهور خودش میتونه سرپرست موقت انتخاب کنه و این ابتکار عمل با رئیس جمهور هست، اما بحث از مدیران نهاد ریاست جمهوری از جمله آقای نصیر سیرپور اعلام کردن که در صورتی که آقای دانش آشتیانی رأی نیارن، آقای روحانی این موضوع رو باید به عنوان موزل به رهبری منعکس کنن و رهبری تصمیم گیری کنن. اما اون چیزی که میشه گفت مسلم هست اینکه بر اساس تفسیری که شورای نگهبان در سال 90 انجام داده، رئیس جمهور نمیتونه شخصا سرپرستی وزارتخونه هایی رو بر عهده بگیره که وزیر ندارن.
و نکته آخر این که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم چه زمانی خواهد بود؟
بر اساس اعلام مجلس، جلسه رأی اعتماد سه‌شنبه 27 آبان برگزار میشه و به گفته آقای چباز از مدیران معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، آقای روحانی هم در این جلسه برای دفاع از وزیر پیشنهادی حضور خواهند داشت.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار به مرحله عمل رسیدن هرچه سریع‌تر شبکه ملی ارتباطات شد. او همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای طرح فیلترینگ هوشمند، خواستار رفع نواقص این طرح برای به گفته او صیانت از محتوای فضای مجازی شد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
تأکید رئیس جمهوری ایران بر عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر شبکه ملی ارتباطات، شبکه‌ای که دولت جمهوری اسلامی سالهاست به دنبال اجرایی کردنش است و حالا حسن روحانی میگوید امکانات این شبکه باید هرچه سریع‌تر در اختیار همگان قرار گیرد. بر اساس آنچه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، رئیس جمهوری ایران در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی عملیاتی شدن شبکه ملی ارتباطات را نیاز کشور دانسته و گفته بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای این شبکه سهیم باشند. دولت ایران سالهاست طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب را در دستور کار خود قرار داده که میگوید با هدف افزایش امنیت سایبری، مقابله با حمله‌های اینترنتی و رونق کسب و کار آنلاین طراحی شده است. با این همه تاکنون خبری از اجرایی شدن نهایی این طرح منتشر نشده است. محمود تجلی مهر کارشناس شبکه‌های ارتباطی درباره موانع اجرایی شدن این طرح و دلایل احتمالی راه اندازی آن چنین میگوید.
اول شروع کردن به فیلتر کردن سایت ها. خب دیگه میدونیم که زیاد هم از این زاویه پیشرفت نداشتن و در واقع میشه گفت شکست خوردن، چون به هر حال مردم هم فیلتر شکن ها رو استفاده میکنن. از این رو اینها به این فکر افتادن که بیان اون دروازه های خروجی ایران به اینترنت رو اونها رو کنترل بکنن و یا ببندن کامل و سعی کنن اون خدماتی که مردم استفاده میکنن رو در داخل ارائه بدن. از این رو اومدن یه هزینه زیادی هم کردن، زیرساختار کشور رو تلاش کردن جوری تغییر بدن که سرورهایی که مردم استفاده میکنن در داخل کشور باشه. به همین خاطر از واژه اینترنت هم استفاده میشه. اینترنت شبکه‌ای هستش که در تمام شرکت‌ها و همه ارگان‌ها وجود داره. شبکه‌ای هستش که در داخل یه سری سرویس‌هایی هست که این سرویس‌ها از خارج قابل رویت و قابل دسترسی نیست. اینا الان روی این قضیه دارن کار میکنن و تلاششون این هستش که این اینترنت یا شبکه اینترنتی ملی و اسمای مختلفش گذاشتن این رو براه بدن. از نظر اجرای شدنش، از نظر تکنیکی مشکل خاصی وجود نداره. این مشکلی که هست برای مردم استفاده نمیکنن از این قضیه و خیلی سرویس ها الان در داخل راه انداختن. خیلی از سعی میکنن اخباری که مردم فکر میکنن که اینا مردم نیاز دارن رو در داخل راه بدن. به هر حال ولی دروازه های به بیرون هم اینها لازم دارن. اون دروازه بیرون اینها سعی میکنن کنترل بکنن که طبیعتاً
در همین حال گزارش شده که در جلسه روز شنبه شورای عالی فضای مجازی گزارشی از طرح فیلترینگ هوشمند هم ارائه شده است. بر این اساس آقای روحانی اقدامات انجام شده برای اجرای طرح فیلترینگ هوشمند را بزرگ و قابل توجه دانسته و خواستار ادامه راه و رفع نواقص آن شده است. در ماه‌های گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نظیر واتساپ، وایبر و تانگو موضوع بحث میان مسئولان دولتی و قوه قضاییه در ایران بوده است. در حالی که برخی مسئولان قوه قضاییه خواستار مسدود شدن این شبکه‌ها هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند. محمود تجلی مهر درباره آنچه فیلترینگ هوشمند نامیده می شود چنین توضیح می دهد.
اون چیزی که در واقع از زاویه نظری وجود داره این هستش که دسترسی به یک سایت آزاد باشه، ولی بستگی به محتوا و اون صفحه‌ای که کاربر می‌خواد ببینه تصمیم گرفته باشه به صورت اتوماتیک در مسیر هوشمند که این صفحه رو از قبل نگاه کنن، بعد اجازه بدن که کاربر اون صفحه رو یا اون محتوا رو ببینه یا نبینه. این رو به طور عمومی در چه هوشمند یک صفحه فیلترینگ هوشمند میتونه این باشه، ولی من دقیقاً مطمئن نیستم که منظور اونها این هست، ولی بعید نیست که این قضیه کار کنه. منتها این تکنولوژی پیشرفت چندانی نداشته و در جاهای دیگه هم فقط مسئله ایران که نیست، خیلی از کشورها دغدغه‌های برای تو قوانینشون دغدغه‌های دارن در اصول مثلا سایت پورنوگرافیک و تلاش هم که شده که این سایت‌ها رو تشخیص بدن از روی محتوا، ولی پیشرفت شده ولی نه چندان. اینها احتمالاً نظرشون به همچین مسئله‌ایه.
وزیر ارتباطات و فناوری اتلاعات ایران 18 آبان ماه از اجرای مرحله اول فیلترینگ هوشمند ظرف یک ماه آینده خبر داده و گفته بود که مرحله دوم این طرح ظرف 3 ماه و مرحله سوم آن تا 6 ماه آینده کامل می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که واکنش ها به درگذشت مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله‌ای که جمعه گذشته بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت همچنان ادامه دارد. برخی با شدت و گستردگی زیاد به سوگ او نشستند و برخی دیگر از گستردگی و حجم این واکنش ها به درگذشت این هنرمند حیرت زده شدند. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در این باره و در مورد تفاوت واکنش ها به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ داده است.
وقتی به متن قضیه میریم و عواملش رو بررسی میکنیم میبینیم که دلایلی داره که این هر دو گروه متعجب شدن، به این معنی که اونایی که متعجب شدن که چرا این همه آدم اومدن سراغ آقای پاشایی کسانی بودن که احتمالاً نوع مصرف رسانه ایشون، نوع مصرف هنرشون متفاوته، نمیدونن که ایشون خواننده یکی از برنامه‌های پرتیراژ بوده و دائما در چند سال در 3 روز ماه رمضان در حالی که همه خانواده جمع هستن عمدتاً در یک مکان مشخص شنیده میشه، بنابراین تناوب و بس آمده تکرار این صدا اون رو نزدیک میکنه به این آدم. بعد خب نوع محتوای موسیقی هم که ارائه میکرد، یعنی عاشقانه های آرومی که قبلا ریتم تندترش رو در بنیامین دیده بودیم و میدونستیم که پرطرفدار این موسیقی در بین جوونا، بنابراین خود اینم یه عامل بود. تلویزیون باعث شد که ایشون بعد از شیمی درمانی مصاحبه کنه. وضعیت ناراحت کننده که داشت، اون لحن سوزناکش با سرنوشت سوزناک زندگیش پیوند خورد و یک موجی ایجاد کرد. برای کسایی که مصرف کننده موسیقی مردم پسند نیستن هم تعجب آور بود، چون شاید به این موسیقی اصلا گوش نمیدن یا خیلی جدیش نمیگیرن. بنابراین میشه گفتش که چرا هر دو گروه متعجب شدن یا دلگرم شدن.
آقای قاضیان، اونچه که در مسئله درگذشت مرتضی پاشایی هنرمند فقید در رفتار جامعه ایرانی دیده شد یک حیرت دوگانه ای هم بود. برخی میپرسن که چطور بعضی از مسائل اجتماعی مثل همین اسید پاشیای اخیر یا فراخوان های سیاسی نمیتونه مثلا اینطور واکنشی رو در بین مردم ایجاد کنه، چرا؟
هم دلایل اجتماعی داره هم دلایل رسانه‌ای داره. دلایل اجتماعیش عمدتاً این هستش که آدم‌ها برای برانگیخته شدن نسبت به یک موضوع باید ارزش‌های نسبتاً یکسانی داشته باشن که باعث جذب اونها بشه، باعث برانگیخته شدن یا بسیج شدنشون بشه. در مورد موضوعات اجتماعی در جامعه ما چنین نیست متأسفانه، یعنی تفاوت و نقار و شکافی که بین گروه‌های اجتماعی بین ارزش‌هاشون، نگرش‌هاشون، گرایش‌هاشون و اولویت‌های زندگیشون وجود داره باعث میشه که ما در خیلی از موضوعات به هم پیوند نخوریم. اما در یه موضوع اینطوری که جنبه عاطفی و احساسی داره و همونطوری گفتم نقش رسانه‌ای هم در این میون پررنگ هست، باعث میشه که چنین اتفاقاتی بیفته. در مورد ماجرای اسید پاشی خب این نقش رسانه‌ای وجود نداره، در حالی که آقای پاشایی از این نقش برخوردار بود که در یه تیراژ وسیعی در صدا و سیما چند میلیون آدم در آن واحد بتونن ببیننش. ولی در مورد خبر مثلا اسید پاشی انقدر حرفای متناقض و گوناگون زده میشه که مخاطب عادی میمونه که کجای کار هست، چی اتفاق افتاده، چقدر اتفاق افتاده و چطور، و اینا پخش هست و آدم ها به دلیل این جنبه رسانه‌ای هم امکان ندارن که دور هم جمع بشن و واکنش نشون بدن.
آقای قاضیان، میدونیم که نگاه حکومت ایران به مقوله فرهنگ و هنر کاملا ایدئولوژیکه و رنگی مذهبی داره. حالا واکنش و رفتارهای اجتماعی مردم به وقایعی اینچنینی مثل درگذشت یک هنرمند میتونه ربطی داشته باشه با دیدگاه های ایدئولوژیک حکومت؟
به نظر من دیدگاه حکومت نسبت به این مسائل صرفا و تماما ایدئولوژیک نیست، بلکه سیاسیه. به این مفهوم که اگر چیزی در خدمت قدرت سیاسی باشه از لحاظ ایدئولوژیک مباح میشه و اگر چیزی نباشه نه. ولی موسیقی پاپ خودش رو تحمیل کرد به جامعه و به همه جا و بنابراین حکومت هم از اون به عنوان یک ابزار استفاده میکنه. شما الان در صدا و سیما موسیقی پاپ رو به راحتی میشنوید، چیزی که شاید 2 دهه پیش 3 دهه پیش امکان پذیر نبود. بنابراین برخورد حکومت با این مقولات یک برخورد ایدئولوژیک متسلط نیست، بلکه برخورد سیاسی است و از موسیقی پاپ به همین صورت استفاده میکنه و میبینید که موسیقی پاپ به حجم نسبتا زیادی در برنامه‌های رادیو تلویزیون حضور داره و آقای مرتضی پاشایی یکی از اون کسانی بود که از این بخت برخوردار شده بود که بتونید در این جریان در تلویزیون حضور پیدا بکنه. به این ترتیب من فکر می‌کنم این که گفته بشه که با کلیشه‌های ایدئولوژیک نظام حاکم نمیخونه تا حدی با واقعیاتی که در زندگی روزمره خودمون و در برخورد حکومت با پدیده‌ای از این قبیل می‌بینیم متفاوته.
ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه 26 آبان ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه صدای دیگر در اون بیشترین سهم رو داره و این دومین شانس شنیدن این برنامه است. اما اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از شما لیلی جون، سلام میکنم دوباره به شنونده های رادیو فردا. کاخ سفید مگ پیتر کاسیک امداد رسان آمریکایی را که توسط خلافت اسلامی سر بریده شده تایید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که یک شنبه بعد از اجلاس گروه 20 از استرالیا راهی واشنگتن بود، در بیانیه اعلام کرد او با روش پلید و غیر انسانی توسط یک گروه تروریستی کشته شده است. شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی روز یک شنبه 2 ویدیو منتشر کردند و گفتند پیتر کاسیگ 26 ساله آمریکایی را سر بریدند. پیتر کاسیگ پیشتر مسلمان شده و نامش را به عبدالرحمن تغییر داده بود. او سال گذشته میلادی در سوریه روبوده شد. معاون امور هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا روز یک شنبه در مراسمی گفت در تحریم ها بزرگترین ضربه ها از سوی کسانی بوده که او آنها را خودی ها خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سالار آبنوش در مراسمی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت در زمان تحریم ها بیرونی ها صادق تر بودند. به گفته او خودی ها کسانی هستند که سوء استفاده کردند، ضربه زدند و منافع شخصی و لذت های لحظه ای برایشان مهم است. او با تاکید بر اینکه قرارگاه خاتم الانبیا را متهم به انحصار می کنند اضافه کرد دشمن در قالب تحریم خودباوری را در عرصه اقتصادی هدف قرار داد، اما در عرصه دریا، خشکی و هر جایی که تحریم وارد شد ما ابتکار عمل را به دست گرفتیم. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که پیکر مرتضی پاشایی خواننده سبک پاپ غروب یک شنبه بعد از چند ساعت تأخیر در بهشت زهرا دفن شد. روز یک شنبه به دلیل ازدحام جمعیت در مراسم تشییع پیکر این خواننده امکان خاکسپاری وجود نداشت و پیکر او به سردخانه منتقل شده بود. وزیر راه و شهرسازی روز یک شنبه اعلام کرد در ایران سالانه 18 هزار تن بر اثر سوانه رانندگی جان خود را از دست می دهند. به گزارش ایلنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یک شنبه در مراسم روز جهانی قربانیان سوانه رانندگی در کهریزک گفت در ایران سالانه 300 هزار تن به دلیل سوانه رانندگی مصدوم می شوند. یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجه عمان پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یک شنبه تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او که شنبه به طور غیر رسمی وارد تهران شده بود درباره موضوعهای دو جانبه در چارچوب مشورتهای دو کشور در مورد شرایط منطقه‌ای از جمله مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری به تهران سفر کرده بود.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود و تازه ترین خبرها. صدای دیگر در صفحه پخش است و کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون اجازه بدید که شبی خوش و روز دوشنبهی بی دغدغه در پی اون براتون آرزو کنم. خود نگهدار تک تک شما باد و احیانا اگر قلم و کاغذ دارید 0042-02-21-12-21-12 در اختیارتونه. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما مثل همیشه با چند خبر آغاز می‌کنیم. اونطور که شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده، قرار علاوه بر تلاش برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و زنان بهبود یافته از اعتیاد، مکمل‌های غذایی هم برای زنان باردار ایرانی تهیه بشه و در اختیار اونها قرار بگیره. همینطور بسته‌های بهداشتی میان دختران دانش آموز در مناطق محروم توزیع بشه. در این گزارش خبرگزاری ایرنا البته هیچ توضیحی در مورد این مکمل‌های غذایی و محتویات بسته‌های بهداشتی داده نشده. خانم مولاوردی همینطور گفته که با توجه به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان که هنوز عوامل اون دستگیر نشدن، سند ملی امنیت زنان و کودکان نیاز به بازنگری داره. دادگاهی در هند اعلام کرده که ممنوعیت ورود دانشجویان دختر به کتابخانه اصلی یک دانشگاه نقض قانون اساسی این کشوره. پیش از این مقامات دانشگاه اسلامی علیگره در ایالت اتار پرادش ورود چند هزار دانشجوی دختر این دانشگاه رو به کتابخانه مرکزی ممنوع کرده بودن و گفته بودن که حضور دانشجویان دختر حواس پسران جوان رو پرت میکنه. با رأی این دادگاه عالی هند، یک بار دیگه دختران میتونن به کتابخانه‌های دانشگاه برگردن. اما از هند به جهان مجازی فیسبوک بریم، جایی که زنان اون و آزادی‌هایی که به گفته خودشون یواشکی به دست میارن خبرساز شده. مسیح علی نژاد خبرنگار مستقل ایرانی حدود 6 ماه پیش صفحه‌ای رو در فیسبوک ایجاد کرد که به زنان ایرانی این امکان رو میداد که تصاویری از خودشون رو در اون منتشر کنند. حالا تعداد کسانی که این سفر رو دنبال می‌کنن به بیش از 700 هزار نفر رسیده و صدها زن ایرانی تصاویر بدون حجابشون رو در این صفحه منتشر کردند. محبوبیت این صفحه اما به مخاطبان ایرانی محدود نمونده و هفته گذشته شلی سندبرگ مدیر اجرایی فیسبوک از مسیح علی نژاد دعوت کرد تا به شرکت فیسبوک بره و در مورد اقبال زنان ایرانی به این صفحه برای دست‌اندرکاران فیسبوک سخن بگه. ساعتی بعد از این ملاقات سندبرگ در صفحه خودش از ملاقات با مسیح علی نژاد نوشت و اینکه این صفحه به اونها نشون داده که اگر زنان همه جای دنیا پشت هم محکم بایستند، دنیا جای بهتری میشه. مسیح علی نژاد مهمان برنامه ماست. خب مسیح، بگو چه شد که رفتی به فیسبوک؟
من توی سخنرانی های خانم شرل سندبرگ مدیر اجرایی فیسبوک دیده بودم که گفته بود صفحه آزادی یواشکی که زنان ایران یکی از صفحه های مورد علاقه من هست و خیلی به من انگیزه میده برای کار کردن در فیسبوک. اون موقع فکر میکردم فقط در حد همین سخنرانیه، ولی خب وقتی دعوتم کرد که برم فیسبوک رو ببینم و توی جلسه پرسش پاسخ با کارمندای فیسبوک شرکت بکنم، خیلی خوشحال شدم، چون برای من به عنوان یه روزنامه‌نگار همین یک اصل هست که چجوری از شبکه‌های مجازی استفاده بکنیم که صدای سانسور شده مردمی که رسانه‌ای در کشورمون ندارن رو بلند بکنیم، و این صدا حالا انقدر بلند شد که مدیر اجرایی فیسبوک می‌خواست در این مورد بدونه.
خانم علی نژاد، صفحه آزادی‌های یواشکی در حال حاضر چه ویژگی‌هایی داره که می‌تونه مورد توجه مدیر اجرایی فیسبوک قرار بگیره؟
قدرت دادن به خصوصا زنان موضوعی هست که دغدغه خود خانم سندبرگ هم بود. من دیدم حتی خبرگزاری فارس هم وقتی از خانم شرل سندبرگ گزارش نوشته بود، نتونست نکات منفی بنویسه و در واقع از او به عنوان زن موفق یاد کرد. بنابراین چنین زنی براش مهمه وقتی میبینه که زنان ایرانی که الزاماً هم فعال سیاسی نیستن یا فعال حقوق زنان و بشر هم نیستن، برای حقی که روزانه به خاطرش میجنگن صفحه‌ای رو ازش استقبال کردن و شروع کردن به حرف زدن راجع به داستان‌هایی که 35 سال در موردش فقط توی شاید کوچه و خیابون حرف زدن، ولی الان یک جا جمع شدن و این صدا انقدر بلند شد که زنی در زنجان، زنی در کرمان، زنی در شمال ایران از دغدغه‌های خودش در مورد حجاب اجباری می‌نویسه، ولی فردا فیگارو، لوموند، اشپیگل، ریپابلیکا و روزنامه‌های معروف برای مختلف در مورد صدای اون زنی شهرستان دور در ایران خبررسانی می‌کنن. من فکر می‌کنم توجه کارمندای فیسبوک رو از این بابت جذب کرده که اونها می‌خواستن قدرت به شهروندان معمولی بدن و الان می‌بینن که زنان معمولی واقعاً از فیسبوک استفاده کردن تا چهره دیگری از ایران که همیشه زیر چادر بوده رو نشون بدن.
خانم علی نژاد، آیا برای خود کارمندان فیسبوک هم مسئله حجاب اجباری در ایران و برخورد زنان ایرانی با اون مهم بود؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدین. بسیاری از کارمندان فیسبوک حتی نمیدونن که زن ایرانی از 7 سالگی که مدرسه میره باید روسری سرش بکنه، و بسیاری دیگر از کارمندان فیسبوک در مورد اینکه چطور فیسبوک در ایران فیلتر هست و آدم‌ها میتونن ورود پیدا بکنن به فیسبوک و نظرشون رو بگن سوال می‌کردن، و مهمتر از همه که برام جالب بوده، در فیسبوک انجمن‌های مختلفی وجود داره، مثلا گروهی که مسلمان هستن و در فیسبوک کار می‌کنن، میگفتن شما الان راجع به موضوع حجاب انقدر صداتون بلند شده و تمام شبکه‌های مجازی راجع به صفحه زنای ایرانی شنیدن که دارن علیه حجاب تلاش می‌کنن، مبادا این تصور به دنیا داده بشه که شما علیه حجاب هستین. و من براشون توضیح دادم که برای زن ایرانی حق انتخاب مهمه.
اما خانم علی نژاد، برگردیم به صفحه آزادی‌های یواشکی. موقعیت این صفحه در حال حاضر چطور هست؟ آیا همچنان داره برای شما تصاویری از ایران فرستاده میشه و آیا زنان ایرانی همچنان دارن تمایل خودشون رو برای اینکه حق انتخاب نوع حجاب خودشون رو داشته باشن در میون میگذارن؟
حتما همینطوره، به خاطر اینکه شما شاهد بودین در ماجرای اسیدپاشی. من واقعا فکر می‌کردم زنان می‌ترسن و دوباره برمیگردن به همون فضایی که بودن و دغدغه‌های شخصیشون رو به اشتراک نمی‌ذارن. اما شجاعانه ترین عکس‌ها و تصاویر بعد از اسیدپاشی از شهر اصفهان به صفحه ارسال شده و فیلم‌هایی که از تجمع مردم اصفهان به این صفحه ارسال شد، خب به رسانه‌های رسمی هم راه پیدا کرد. بارها هم در خود سوال‌های کارمندان فیسبوک وقتی راجع به شجاعت زنان این صفحه حرف زده شد، مطرح کردم که این زنان سال‌هاست که در ایران علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کنند و این اولین بار نیست، یا اینکه من صفحه‌ای رو خلق نکردم که زنان رو دعوت بکنم که بیاین اعتراض بکنید. این اعتراضی است که وجود داره ولی همیشه چشم رسانه‌ها به روش بسته بوده. اما اینجا توی شبکه‌های اجتماعی زنان قدرت پیدا کردن که همدیگر رو پیدا بکنن و این صفحه امکانی داد به این زنان که بتونه صداشون بلندتر از قبل شنیده بشه. و این به این معنا نیست که زنان ایرانی 35 سال اجبار رو پذیرفته بودن، بلکه زنای ایرانی صداشون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی این بار فقط بلندتر و بلندتر کردن.
سپاسگزارم از مسیح علی نژاد. اما گویا هفته گذشته خبرهای جدیدی هم از صدور اجازه حضور زنان ایرانی در استادیوم‌های ورزشی منتشر شده. روزنامه شهروند نوشت که رئیس جمهور دستور داده تا وزارت ورزش مشکل حضور زنان در ورزشگاه‌ها را حل کنه و معاون ورزش بانوان وزارت ورزش هم گفت که حاصل گفتگوی او با وزیر ورزش منجر به صدور اجازه ورود زن‌ها به ورزشگاه‌ها شده. به گفته رباب شهریان، معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، حالا قراره برای زنان جایگاه‌های ویژه در نظر بگیرن، بلیط مخصوص بفروشن و ورودی جداگانه‌ای براشون در نظر بگیرن. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان، و ساقی لقایی از روزنامه‌نگاران وبسایت گلزن، هر دو ساکن واشنگتن، مهمان برنامه ما هستند. خانم افضلی، چه شد که حضور زنان در ورزشگاه‌ها ممنوع شد؟
تا تقریبا میشه گفت 10 سال پیش قانونی برای منع ورود زنان به استادیوم نداشتیم، ولی تعداد زنانی که می‌رفتن به استادیوم خیلی کم بودن. بعد از پیروزی‌های تیم فوتبال، زنان هم خواستن برن، حالا چه برای استقبال، چه در خیابون‌ها، چه در استادیوم‌ها، با ممانعت روبرو شدن و این حضور ملی حکام متوجه شد که زنان هم بخش از این جشن پایکوبی خواهند بود و این احساس کردن که داره خلاف روندی که مد نظر حکومت بود پیش میره و شروع کردن اول بدون قانون خاصی و فقط با نیروی قهریه مخالفت کردن، ولی بعد مدتی در قانون عفاف و حجاب کاملا ممنوع کردن اختلاط زنان در ورزشگاه‌ها و در خود ورزش. و بعد کمپین استادیوم که شکل گرفت یا همون کمپین روسای سفیدها به این امر اعتراض کرد که یک حق شهروندیه و به هیچ دلیلی نمیشه در واقع از زنان گرفت.
و خانم افسری، کمپین استادیوم چه نقشی رو در این مدت بازی کرده؟
خب کمپین استادیوم که بیش از 10 سال داره کار میکنه، یکی از قدیمی ترین کمپین های جنبش زنان هست و یکی از پرطرفدارترین و کمپین هایی که بیشترین طیف مخاطب رو جذب کرده و پتیشن های زیادی رو تا حالا جمع آوری کرده و به نهادهای مختلف داخلی و خارجی فرستاده. شروع کردم اول از رسانه های داخلی و بعد نهادهای داخلی از ورزش و تربیت بدنی و نهادهای مختلفی که مرتبط بودن با وسیله ورزش و حضور در استادیوم مکاتبه کردن، نامه نوشتن، تجمع داشتن، ولی خب همیشه در واقع حواله داده شدن به یک ارگان دیگه و یا اینکه گفته شد که کاری از دستشون بر نمیاد. بنابراین کمپین شروع کرد به مکاتبه با نهادهای ورزشی بین‌المللی از جمله فیفا و AFC. اونا هم در صحبتایی که داشتن با مقامات ایران اینو عنوان میکردن که برابری زن و مرد از جمله حق زنان برای حضور در استادیوم جزء لایحه قوانین ورزشه و اگه ایران نخواد به اون تن بده با محرومیت و مجازاتی روبرو میشه.
خانم لقایی، برای ما بگید که چه شد که این بار این واکنش ها منجر به نتیجه شد؟
بعد از ایجاد ممنوعیت برای ورزش غیر فوتبال، به طور خاص والیبال، من والیبال دوستانی هم وارد عرصه شدن، شروع کردن به اعتراض کردن، فعالیت کردن. پتیشن هایی که تهیه شد، نامه نگاری هایی که شد با اول مسئولین داخلی و بعد اعتراض هایی که شد به فدراسیون جهانی والیبال، خب خیلی تاثیر داشت. برخورد شدیدی رو داشتیم با معترضین به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها، از جمله خانم قنچه قوامی که هنوز هم در زندان هست، و
و خب این موضوع خیلی موثر بود در اینکه توجه جهان جلب بشه به این موضوع و بخوان فشار بیارن.
البته هنوز تا جایی که میدونیم حکم خانم قوامی قطعی نشده و گفته شده که اتهامات اون ربطی به تلاشش برای حضور در ورزشگاه نداشته. با تمام نگرانی هایی که وجود داره خانم افضلی، فکر میکنید که این در کوچکی گفته شده برای زنان ایرانی باز خواهد شد میتونه منجر به حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال هم بشه؟
بله، من فکر می‌کنم این روش تنها روشی است که جواب میده. ما قطعاً بعد هم با افراد و طرفدارانی که کمپین استادیوم داره در بین چه مسئولان چه خبرنگاران ورزشی و چه ورزشکاران باز هم به مستند کردن و گزارش کردن این تبعیض ادامه خواهیم داد. اجازه نخواهیم داد که باز با صحبت‌های پشت پرده و وعده‌های سرخرمن بخوان کمپین استادیوم رو ساکت نگه دارن یا نهاد بین‌المللی رو امیدوار کنن به اینکه قرار تغییر ایجاد بشه. در مورد ورزش به خاطر استاندارد جهانی که وجود داره این امید هست که ما بتونیم از فشار بین‌المللی استفاده کنیم.
با سپاس از نسرین افضلی و ساقی لقایی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.